حسين 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 حسين
دوستان و همراهان گرامی در خدمت شما هستیم. انشاءالله که در هر جایی که هستید در این شبهای حزن و ماتم، شبهای سوگواری شهادت امام حسین علیه السلام و یارانشون، عزاداریاتون مقبول درگاه حضرت حق واقع بشه، حاجت روا بشید و در این میان ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. تا روز محشر پرچمت بالاست عباس، مدیون کام خشک تو دریاست عباس. گرچه به ظاهر مادرت ام البنین است، اما به باطن مادرت زهراست عباس. پشت و پناه اهل بیتی یا ابوالفضل، دلگرم نامت زینب کبراست عباس. یک رکن عاشورا اگر نام حسین است، نام تو هم یک رکن عاشوراست عباس. شرمنده لبهای تو آب فرات است، کی مثل تو هم تشنه هم سقاست عباس.
قد صار على جيوشهم إعلانا، والموت على جباههم قد بانا، والحتف بدا بسيفه منفلتا، والكل يرى لموته قد حانا، والكل يرى لموته قد حانا. ماه تشنه لبم برغم سقایی، یل ام البنین امید زهرایی، دیده ی کودکان تشنه بر راهت، که در اوج آتش شکوه دریایی. وقت آن شد که راه سبز دریا را سمت طفلان خیمه گاه بکشا، وقت آن شد که در نگاه معبودت چهره با خون عاشقی بیارایی. برخیز که سر به آسمان ها بزنیم، پهلو به شکوه موج دریا بزنیم. وقت از وضو کند به خون تو فرات، بر چشم زلال او اگر پا بزنی، بر چشم زلال او اگر پا بزنی. قد صال على جيوشهم اعلانا، والموت على جباههم قد بانا، والحتف بدا بسيفه منفلتا، والكل يرى لموته قد حانا، والكل يرى لموته قد حانا.
موج را تشنه نگاه خود کردی، حال روز فرات شده تماشایی، آسمان را خدا کشیده بر چشمت که جهان را به روشنی بیارایی. دستهایت اگر چه خالی از آبند، عاشق تشنه‌ات نمی رود جایی. دستهایت اگر چه خالی از آبند، عاشق تشنه‌ات نمی رود جایی. برخیز که سر به آسمان ها بزنیم، پهلو به شکوه موج دریا بزنیم. وقت است وضو کند به خون تو فرات، بر چشم زلال او اگر پا بزنیم، بر چشم زلال او اگر پا بزنیم.
قد صال على جيوشهم اعلانا، والموت على جباههم قد بانا، والحتف بدا بسيفه منصرتا.
صلى الله عليك يا ابا الفضل العباس. در این شب به اتفاق شما میخواییم بریم به حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه در محضر رهبر معظم انقلاب عزاداری رو بشنویم.
الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزيد من فضله و دلیلا على آلائه و عظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه و خيرته ابو القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل فرجهم، وعلى اله الطيبين الطاهرين، سيما بقيه الله في الارزين، واللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب تاسوعای حسینی است، منصوب به برادر رشید ابا عبدالله ابا الفضل العباس علیه السلام، همون که امام حسین او رو صاحب اللوا و تمام عسکر و لشکر خودش خواند، همون که امام سجاد مقام او رو مقام مورد قبطه شهدا در قیامت دانست، همون کسی که امام صادق او رو عبد صالح خدا خطاب کرد، السلام علیک ایها العبد الصالح، و همو که امام صادق علیه السلام او رو ستود به تسلیم و وفا و تصدیق نسبت به امامش، المواسی اخاه به نفسه، عباسی که فداکاری کرد در راه امامش و برادرش و همه چیزشو داد، خدا هم به اون مقام عزت و این جایگاه باب الحوائجی رو داد. انشاءالله به آبروی این باب الحوائج که ما فراوان دیدیم تو کربلا چقدر راحت میان، مخصوصا افراد بادیه نشین، عباس رو به مادرش ام البنین قسم میدن و حاجت میگیرن. به آبروی ابوالفضل العباس و سه برادر شهیدش و مادر مجاهد و شجاعش، انشاءالله خداوند این ویروس رو از دنیا و از کشور ما ریشه‌کن کنه و صحت و سلامت و اون اجتماعات سابق رو به جمع ما برگرداند انشاءالله. توفیقی شد دیشب محضر برادران، خواهران، بینندگان عزیز و جسارتاً محضر رهبری عظیم الشأن بحث تحول آفرینی نهضت کربلا رو مطرح کردیم. بسیار بحث قابل توجهی است، تأثیراتی که حادثه عاشورا رو تغییرات اعتقادی و روحی افراد داشته. امشب بنا دارم اسباب و عوامل تحول روحی رو بگم، البته فقط یکیشو. دیشبم گفتم این نیاز به منابر متعدد داره. چی باعث می شود این غیر سوء حالنا اتفاق بیفته، حول الی احسن الحال اتفاق بیفته؟ اون اسباب و عوامل و ریشه ها رو امشب یکیشو بهش می پردازم، منتها برای اینکه بحث ناقص نمانه یه اشاره ای هم به سایر عوامل می کنم. ببینید عزیزان من، یکی از اسباب تحول تفکره. اگر انسان اندیشه کنه، حالا این اندیشه در آسمان و زمین، در خودش، در قرآن، در تاریخ، قرآن می‌فرماید اولو الالباب اهل اندیشند، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. پیغمبر خدا گاهی این آیات سوره آل عمران رو میخوان، میفرمود ویل لمن لم قرأها ولم یتفکر فیها، وای بر کسی که از کنار این آیات عبور کنه. شب نگاه به آسمان میکرد، این آیات رو میخوند، میفرمود وای بر کسی که اینها رو بخوانه و توش نیندیشه. تخیل نه، توهم نه، تفکر، اندیشه، کاری که فضیل با تفکر در یک آیه متحول شد. راهزن بود، مال مردم رو می برد، اما یک آیه و تأمل در یک آیه، الم یعن للذین آمنو، او رو متحول کرد. این یک سبب تحول. عرض کردم فقط فهرست میگم. دوم، برخوردهای اخلاقی، تحویل گرفتن افراد، گشاد رویی. آقا یه وقت میبینه یک برخورد یک قبیله رو عوض میکن، از یک عالمی، از یک روحانی، از یک مسئولی، مخصوصا وقتی میاد در ردیف انبیا و ائمه. این برخوردها، این حسن خلق، تحویل گرفتن، اصلا استدلالم نمیخواد، یک جوان رو زیر و رو میکنه. مرحوم تبرسی در مجمع البیان ذیل آیه 83 سوره توبه، وقت ممکنه بعضی عزیزان بخوان دنبال کنن، آدرس میدم، میفرماید یک برخورد اخلاقی پیامبر با پسر عبدالله ابن ابی، حالا بمانه اون برخورد چی بود، موجب شد 1000 نفر مسلمان بشن. شما را به خدا دقت کنید، یک برخورد اخلاقی 1000 نفر رو مسلمان کرد. اصلا شما چرا راه دور میرید؟ کل مردم مکه چرا متحول شدن؟ یدخلون فی دین الله، یه برخورد پیغمبر، یه انتم الطلقا. پس گاهی منشأ تحول میتونه یک برخورد نیکو از یک عالمی، از یک روحانی، از یک مسئولی، یه حضوری در بین جمعیت، بله، ایجاد تحول میکنه، عوض میشن افراد. من تک تک این اسباب رو روش حرف دارم، اما عرض کردم بحث من امشب اینها نیست. عامل بعدی مصائبه. یه حادثه‌ای، قرآن می‌فرماید تو کشتی یک طوفانی، گاهی یک تصادفی، یک بلایی، یک بیماری انسانو متحول می‌کنه. بله، اینا همه شاهد داره. پسر ابوجهل محدور الدم اعلام شده، تو فتح مکه هم با پیامبر جنگیده، سوار کشتی دچار طوفان شد، همونجا تصمیم گرفت بیاد مسلمان شه، خدمت پیغمبر رسید، حضرتم پذیرفتش، فرمود مرحبا لراکب المهاجر، باریکالله بر تو که جرأت هجرت داشتی، جرأت تحول، جرأت تغییر در خودت. و فراوان شما از این نمونه ها میبینید تو تاریخ، تو زمان خودمون، که یک حادثه، یک مصیبتی که یکی از دلایل مصائب، عزیزان من میدونید همینه، قرآن میفرماید ولنذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون، خیلی رو برمیگردونه. اینم یک عامل تحول. عامل دیگر انذاره. گاهی انسان به ترسانه طرف، آبه این قبره، این قیامته. ائمه ما این کارو میکردن، امام کاظم افراد آورد کنار قبر، فرمود نگاه کنید تو این قبر، اینجا سالون خروجی دنیاست، سالون ورودی آخرت، سزاوار نیست گناهو ترک کنید، زهد داشته باشید. امیرالمومنین گاهی اصحابو کنار قبرستان میآورد. بله، یک انذار، یک تذکر، یک یاد معاد گاهی موجب تحول میشه در انسان. عامل دیگر تاریخ انسان، بخانه حوادثی که پیش آمده برای دیگران، اتفاقاتی که افتاده. بالاخره عزیزان، شما دوستان گرامی که این عرایض رو فردا یا امشب دنبال میکنید، تحول یک نیاز ضروری است، رکود یک خطره، درجا زدن مقدمه سقوطه. زمینه تحول میتونه همه اینایی که گفتم و ده ها عامل دیگه باشه، اما امشب من یک بحث کلیدی رو میخوام مطرح کنم که میتونه عامل تحول باشه و با این نگاه وارد کربلا بشم، و اون امید. امید دادن به دیگران موجب تحول، برعکس یأس و ناامیدی موجب رکود و توقف. عنایت کنید چی عرض میکنم. تحول یکی از عمده ترین ریشه هاش امیده، که به هر امید موتور محرکه است، قطب نماست، خیلی اهمیت داره. من دلم میخواست یک کسی یک تحقیقی اینطوری انجام بده، یعنی از مدینه تا کربلا، از کربلا تا مدینه، چند ماه بیشتر نیست، مجموعه اتفاقات رو با این عینک نگاه کنه، با عینک امید. اگر شما پیدا کردید تو تاریخ کربلا یک جا یک حرف ناامید کننده، جایزه دارید. حالا عرض میکنم نمونه هاشو. عجیبه آقا این قصه. یه وقتی رهبر عظیم الشأنمون دو تا تعبیر بسیار زیبا داشتن، فرمودن دشمن پمپاژ ناامیدی میکنه، شما در کوره امید بدمید. ببینید تعبیر رو، در کوره امید بدمید. امید دادن رجا سرمایه است، ارحم من رأس و ماله رجا. حالا عرض کردم یک کسی بیاد خطبه ها، رجز ها، رفتار ها، ملاقات ها، دعاها. ابی عبدالله صبح عاشورا با امید شروع کرد، اللهم انت ثقتی فی کل کرب و انت رجایی فی کل شده. آقایی که سه روز تو خیمه هاش آب نیست، 30,000 آدم محاصرش کردند، زن و بچهش در معرض اسارت و خطرن، میگه خدایا امید من به توست. دو، عصر عاشورا، این شروع عاشوراست اما پایانش، آمده وداع کنه با زن و بچه، همه جمع شدن، فرمود استعدوا للبلاء، آماده آزمون الهی باشید، واعلموا ان الله حافظكم و حامیكم، بدونید خدا حافظ شماست. این حرف امید کربلا نیست؟ کربلا رو تا حالا با این نگاه وارد شدید؟ ما کربلا رو، معارفش رو باید برای مردم بگیم. و سینجیکم من شر الاعدا. خانواده ای که من دارم میرم، جنازه ها رو زمینه، شهدا رو زمینن، بدن ها رو زمینه، شما هم الان با آتش دشمن مواجه خواهید شد، ولی بدانید از دست دشمن نجات پیدا میکنید. چرا به این اطمینان امام حسین صحبت میکنه؟ الان دلیلشو میگم که این امید از کجا اومده. و یجعل عاقبت امرکم الی خیر، خداوند عاقبت و فرجام کار شما رو به خیر قرار داد میدهد. و یعذب اعداءکم به انواع البلا، تمام این دشمنا خدا اونها رو عذاب میکنه. شما اسم اینو چی میذارید غیر از امید؟ صبح شروع کرده انت رجائی فی کل شده، عصر وداع میکنه ان الله حافظکم و حامیکم. مع الاسف، مع الاسف کشور ما و جاهای دیگه هم شاید کم و بیش باشه، یه عده‌ای نانشون رو در ایجاد ناامیدی میدانن و این خیلی خطره. دائما به نقاط ضعف اشاره میکنن. میدونید سلبی صحبت کردن هم طرفدار داره، به شما بگم، شما بنشینی شروع کنی انتقاد، طرفدار داره. مردم هم ممکنه عده‌ای هم خوششون بیاد، پستای شما رو هم بیشتر دنبال کنن تو فضای مجازی. ولی من یه جمله‌ای به این عزیزان میگم، اونایی که اونور آبن کاری باشون ندارم، چون نانشون تو همین کاره، اون تو آلبانی حقوق میگیره که این حرفا رو بزنه، دروغ درست کنه، مردم رو ناامید کنه، اون نشسته تو شبکه‌های ماهواره‌ای حقوق میگیره، اصلا پناهندگی بهش دادن تو اون کشور برای اینکه این حرفا رو بزنه. من با اونا کاری ندارم. اما دوستانی که گاهی تو فضای مجازی، تو سخنرانی ها، گاهی تو لباس خود ما می نشینید و همش مردم رو ناامید میکنید، والله پیش خدا مسئولید. آقایی که شما می نشینید میگید 40 سال هیچ کاری تو این نظام نشده، چی میخوای فردا جلوی شهدا رو بگی؟ خانواده شهدا 40 سال صدا و سیما هیچ کاری نکرد، واقعا نکرده. من خودم هم به صدا و سیما نقد دارم، اما واقعا کار نکرده. این همه فیلم های مذهبی، این همه برنامه های مذهبی، این همه پاسخ به شبهات، چرا اینطوری به همین سادگی عده جوان هم نشستن اونجا گوش میدن؟ به خدا شما بشه خدا مسئولی این جوان ها رو اینطور ناامید میکنی، این جوان ها رو اینطور به بنبست میرسانی؟ ما اگر قرار بود ناامیدی رو در واقع داشته باشیم، دهه 60 باید این حرفا رو میزدیم. بمباران بودیم، تحریم شدید بودیم، جنگ بود، امکانات نداشتیم. اما امام در اون دوران چقدر به مردم امید میدادن، چقدر به مردم روحیه میدادن. و امروز رهبری عظیم الشان، شما رو به خدا انصاف داشته باشید، انصاف داشته باش. عرض کردم سلبی صحبت کردن طرفدار داره. همین بنده الان اینجا میتونم یه مطالبی بگم، میلیون ها آدم تو فضای مجازی فردا عرایض من رو پخش کنن، نشر کنن، باریکالله هم بگن. اما این درست نیست. انسان باید ببینه، ننشینیم رو شاخه‌ای که نبریم شاخه‌ای رو کش نشستیم. این همه تلاش، این همه کار، این مسائل. حتی من اینو به شما عزیزان عرض کنم، روایات ما میگه اونجایی که اسباب ناامیدی بیشتره، شما بیشتر امید داشته باش. کن لما لا ترجو، جانم به فدای امیرالمومنین، فرمود اونجایی که هیچی امید نیست، در ناامیدی بسی امید است. کن لما لا ترجو ارجا لما ترجو، ارجا من کلمات ترجو، امیدت بیشتر باشه. باریک میشه این سیم ولی قطع نمیشه. دلیل داریم. قرآن کریم میفرماید گاهی اونقدر کار بر انبیا سخت میشد که به مرز ناامیدی میرسیدند. تعبیرم رو دقت کنید، نمیگم ناامیدی ها، چون انبیا ناامید نمیشن. و من یقنت من رحمت ربه الا الظالون، قنوت و یأس مال گمراهه. قرآن میگه از روح الله و لطف خدا هیچگاه مایوس نشید. علامه طباطبایی تعبیر قشنگ داره، نمیگه، میفرماید قرآن نمیگه انبیا مایوس میشدن، تعبیر اینه حتی حتی ازستی اثر رسول، یعنی اینقدر کافرها میدون پیدا میکردن. آقا قارون با اون ثروت مردم دارن از گرسنگی تلف میشن، مردم دارن اذیت میشن، نمرود داره اونطور ظلم میکنه، بچه های مردم رو دارن میکشن، فرعون داره اونطور قدرترانی میکنه. و همینطور برید شما تو تاریخ، گاهی کار به جایی میرسید حتی ازستی اثر رسول و ظنوا، یعنی این گمان تو ذهنشون میامد انهم قد کذبوا، دیگه فایده نداره. قرآن میفرماید در همین مرحله ما جاءهم نصرنا، جاءهم نصر. خب ما خودمون تو این انقلاب هزاران مورد دیدیم دیگه، اونجایی که هیچ روزنه ای نبود روزنه باز شد. امید امید امید، رجا رجا رجا. جوانهای عزیز، برادران و خواهران، مواظب باشید، این عامل موتور محرکه و عامل اصلی رشد و ترقی و تعالی است. فمن کان یرجو لقاء ربه، اگر انسان امید داره به لقاء خدا، فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح انجام بده، امیدشو به خدا از دست نده. خب اجازه بفرمایید به پنج عامل امید آفرینی اشاره کنم. شاید عزیزان بگن اینا کلیگوییه، به ما بگید چجوری امید پیدا کنیم، چون عرض کردم گاهی زمینه های یأس. مثلا یکی گناهی داره مایوس میشه، یکی شکستی تو زندگیش پیش آمده، زیاد داریم، آیا ازدواجی شکست خورده، یه رشته دانشگاهی قبول نشده، مایوس میشه. گاهی نقصها موجب یأسه، آقا مثلا این در بدنش یه اشکالیست، در جسمش یه اشکالیست، توانمندی های دیگهشو نادیده میگیره، مایوس میشه. گاهی مقایسه ها موجب یأس میشه، فلانی چرا خونش اینطوره، خونه من چرا اینطوره. یأس و ناامیدی گاهی در اثر گناه، گاهی در اثر شکست، گاهی در اثر مقایسه. من دلایلش رو کاری ندارم، ولی خواهشم اینه عزیزانی که عرائض ما رو دنبال میکنید، این پنج عامل امید آفرین رو دقت کنید. من با همین بحثم رو جمع میکنم و روزه میخوانم. یک، توکل و حسن ظن به خدا. آقا این امید میاره، توکل و حسن. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. علامه طباطبایی میفرماید توکل پل رحمانی است، آدمو کفایت میکنه، رشد میده. آیه اینو میگه دیگه، و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. عزیزان این دوتا آیه رو خیلی بخوانید، سفارش پیغمبره. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه تا آخر. تو اون سفارشات مرحوم آیه نخودکی و حضرت امام هم هست، خوندن این دعایه بعد از نماز تو تعقیبات. توکل انسانو پیش میبره، تکیگاه انسان خدا باشه. ببینه خدا تو تاریخ چه در واقع کمکهایی در شرایط حساس به افراد کرده. یه مناجات دارد امام سجاد، مناجات امیدواران راجین، در مفاتیح مناجات 15 که 15 تاست، یکیش مناجات امیدوارانه. خیلی الفاظ قشنگی داره، یا من بابه مفتوح لداعی. آی خدایی که در خونه تو بازه، جوان عزیز، برادر من، خواهر من، عزیزانی که عرایض ما رو دریافت میکنی، با بنده مشکل داری، با این آقا مشکل داری، با این رئیس مشکل داری، چرا با خدا غر میکنی؟ چرا با نماز غر میکنی؟ خدایی که باب تو مفتوحه به سوی اونایی که تو رو بخوانند. و حجابه مرفوع لراجیه، اونهایی که به تو امید ببندن حجاب نیست، راحت میان با تو حرف میزنن. پیغمبر بهشون بگو دادم نمیخواید بزنید، راحت حرف بزنن، با خدا صحبت کنید، فارسی یه گوشه بنشینید، درد و دل کنید، خدا کمکتون میکنه. تاجر بود، ورشکست شده بود ابو طیب.